راحت بوده و برای بچه مناسب بوده، بله میتونه.
پس اینطوری جمع‌بندی بکنیم که اگر شخص اومد محل اصراری تشخیص داد یا در محل سکونتش بگه که من خودم و فرزندم نمیتونیم در اینجا زندگی کنیم، رفت در یکی از شهرستان‌ها اونجا و ثابت شد که اقامتگاهش هست، از لحاظ قانونی میتونه که انجام بده. خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه قانونیار هستیم، گفتگو میکنیم پیرامون بحث حضانت و حق تعیین محل زندگی فرزند. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم آزاده ریاحی، وکیل پایه که دادگستری و حقوقدان، در خدمت شما عزیزان هستیم جهت ارتقای دانش حقوقتون.
قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید.
چطور هم امنیت بچه حفظ میشه و هم حق والدین؟ توی برنامه میخواییم در رابطه با سازوکارهایی رو صحبت بکنیم که قانون برای ایجاد تعادل پیش بینی کرده، مثل دستور موقت توی دادگاه، تنظیم ملاقات در شرایط خاص و اینکه اصلا چطوری تصمیم گیری های فوری و والدین هم میتونه درست باشه هم قانونی باقی بمونه. هدف اینه که خانواده ها بدونن در مواقع اضطراری چی کار بکنن که هم از بچه محافظت بکنن هم حقوق طرف مقابل را نقض نکنن، طوری نشه که بعد فردا بیان در محاکم بگن که بله شما قانون را نقض کردید. هدف ما این است که این ابعاد را بررسی کنیم. سرکار خانم آزاده ریاحی، وکیل پایه که دادگستری و حقوقدان، در استودیو حضور دارن تا جهت ارتقای دانش حقوقی شما عزیزان مطالبی را اعلام کنن. خانم ریاحی، این صحبتی که مطرح میشه چطوری بین مصلحت کودک و حق پدر و مادر باید تعادل ایجاد بشه؟
به واقع مسئله بسیار مهمیه و غامض و یه مقدار مشکل. اگر ما بخوایم صرفا موارد حقوقی خشک رو در نظر بگیریم، خب چیزهایی ممکنه به ذهن ما متبادر بشه که در عمل خیلی قابل اجرا نباشه. اما اگر بخوایم یک تعادلی بین حق والدین و مصلحت کودک در نظر بگیریم، باید بگیم که اصل حاکمی که مورد نظر قانونگذار هم بوده مصلحت کودک هست و حفظ بقا برای قانونگذار بسیار مهمه، چون حفظ جان برای قانونگذار ما چه از نظر عرفی، چه از نظر قانونی و چه از نظر شرعی بسیار مهم هست، چون جان افراد بسیار ارزشمند هست. در نتیجه حفظ بقا رو والدین باید در نظر داشته باشن. حالا اگر که یکی از والدین که حضانت کودک رو به عهده داره مثلا مجبور شدش که بدون داشتن دستور موقت طفل رو از جایی که داشته زندگی میکرده ببره جایی که در تأمین کامل و امنیت کامل وجود داره، باید حتما اون محلی رو که فرزند به اونجا منتقل شده به پدر اطلاع بده که مثلا محل سکونت فعلی فرزند ما به فرض تا یک ماه آینده که شرایط اضطراری برطرف بشه در اینجا هست. شما حق ملاقات پدر رو چون نمیتونید ازش سلب بکنید، شما برای ملاقات میتونید تشریف بیارید اینجا. این رو حتی میتونه به صورت اظهارنامه برای پدر عنوان بکنه. اگر شرایط روابط بین زوجین سابق انقدر مخدوش هستش که امکان مثلا مکالمه تلفنی حتی وجود نداره، اگر شرایط وجود داشته باشه که حتی بشه تماس تصویری وجود داشته باشه که معمولا در شرایط اضطرار نیست، اما اگر بخواد بشه امکان تماس تصویری وجود داشته باشه، مادر حق نداره تحت عنوان تغییر محل زندگی فرزند تحت حضانت خودش پدر رو محروم بکنه از این حق ملاقات، چه به صورت حضوری، چه به صورت تصویری و یا حتی به صورت تماس تلفنی.
اگر انجام بده چه عواقبی داره؟
چه چیزی رو
انجام بده؟ محرومیت انجام بده.
اگر محروم کنه پدر رو، هر یک از والدین که حضانت رو دارن والد دیگر رو بخواد محروم بکنه، میتونه این مسئله از موجبات سلب حضانت در آینده براش بشه و میتونه عواقبی داشته باشه و والدی که حق ملاقات با طفلش سلب شده ازش، چون این یک حق دو طرفه است.
همون که توضیحاتی که اول اعلام شد در رابطه با حضانت در رابطه با هر کدوم از افراده.
بله.
پس این که میگم مثلا تو 7 سالگی برای چیه پس؟ این که میگه 7 سالگی بس اولویتشه؟
اولویت تا 7 سالگی با مادره، مگر اینکه احراز شرایطی بشه.
ولی به این معنی نیست که اون طرفی که حق با اولویت باهاش نداره سلب بشه ازش.
نه نه، اصلا اینطوری نیست. حتی اگر مادر و پدر خودشون با هم توافق بکنن که فرزند مثلا قبل از 7 سال هم پیش پدر باشه، مشکلی وجود نداره اگر توافق باشه و یا شرایطی وجود داشته باشه که صلاحیت مادر احراز نشه، مثل اینکه مادر مثلا اعتیاد داشته باشه و یا مشکلات روانی داشته باشه و یا شرایط دیگه‌ای وجود داشته باشه. اما این چیزی که در مورد حضانت تا 7 سالگی با مادر گفته میشه، این اولویت قانونی هستش.
ولی به معنی این نیست که این اولویت حق ملاقات یا حضانت از دیگری سر.
اصلا
اگر انجام بده چی میشه؟
میتونه از موجبات سلب حضانت بشه. یعنی میتونه کسی که این حق ازش زایل شده، پدری که مثلا مادر اجازه دیدار فرزندش رو نداده، پدر میتونه بعد به دادگاه خانواده مراجعه بکنه و در این زمینه این میتونه برای وجود حضانت و استقرار حضانت و حاکمیت حضانت مادر میتونه مسائلی رو ایجاد بکنه. بعد.
خیلی ممنونم. در موقعیت‌های حساس بهترین رفتار والدین چیه اینجا؟
به نظر من در موقعیت‌های حساس بهترین رفتار والدین این هست که حتی به عنوان دو غریبه مصلحت شخص ثالثی رو در نظر بگیرن که فرزندی هست این دو به وجودش آوردن، حداقل به دنیا اومده و شاید در زمانی که بسیار هم با هم صمیمی بودند این فرزند ثمره یک زندگی آرام بوده، ولی حالا به دلایل این جدایی ایجاد شده. در موقعیت حساس به نظر من بهتره منیت ها رو یه مقدار پدر و مادر کنار بذارن و صلاح و مصلحت اون فرزند رو در نظر بگیرن، چون قانون هم چنین چیزی رو از هر فردی انتظار داره.
بله.
در نظر نگرفتن این مسئله، اگر مادری به فرض حضانت فرزندش رو داره و امکان ملاقات پدر با فرزند رو مهیا نمی‌کنه، این تنها گرفتن این حق ملاقات از پدر نیست، این ضربه‌ای هم هستش که به فرزند داره میزنه. یعنی فرزند هم از ندیدن پدرش داره حقی ازش ضایع میشه، یعنی یک حق دو جانبه هستش که داره ضایع میشه. در نتیجه به نظر من بهترین راه حل این هستش که در چنین شرایط اضطراری تعامل وجود داشته باشه، چون همه میدونیم در چنین شرایطی اولا امکان تعطیلی دادگاه ها وجود داره، ثانیاً امکان حتی در صورت برقراری دادگاه ها حجم کاری، حجم پرونده هایی که بسیار سریع باید رسیدگی بشه زیاده. در اینجا افراد سعی بکنند که منیت ها رو حداقل در بازه های زمانی یک آتش بسی اعلام بکنند و با هم به یک توافقی برسند که بچه در این زمینه ضرر نکنه، ضرر روحی، جسمی، عاطفی، چون اینها به هر حال باقی میمونه در روح بچه. این بهترین راه حل هست به نظر من.
خیلی ممنونم. توضیح دادی در رابطه با مصلحت فرزند و اینکه آرامش داشته باشه. اگر خود فرزند بیاد و ملاحظاتی داشته باشه، نظری داشته باشه، فرد بفهمه میگه نمیخوام در تهران بمونم یا در شمال میخوام بمونم، یا بالعکس میگه میخوام در شمال بمونم نیام تهران، این چه جایگاهی داره؟
به نظر من و اون چیزی که قانون حکم میکنه، فردی که حضانت فرزند رو به عهده داره مصلحت برای تصمیم گیری رو، صلاحیت برای تصمیم گیری رو اون فرد داره. ممکنه شرایط در تهران آرام شده باشه ولی فرزند مثلا در شمال بهش خوش گذشته باشه، اما صرف این که من فرزند میخواد در شمال بمونه این مجوز رو نمیده.
یا اصلا بالعکس فرد بفهمد الان فرزند داره میگه من شرایط روحیم طوری که نمیخوام در تهران بمونم. الان شرایط به شرایطی است که حالم بد میشه.
کسی که حضانت رو به عهده داره باید در این زمینه تصمیم بگیره.
درسته. حالا اگر موضوع دادگاه کشیده بشه چی؟
دادگاه جمعی جهات رو در نظر میگیره در این شرایط. منظورتون از اینکه موضوع به دادگاه کشیده بشه دقیقا نمیدونم در چه جنبه ای هست، یعنی چون فرزند که خودش صلاحیت اینکه به دادگاه مراجعه بکنه رو نداره، موضوع از طرف والدی که حضانت رو داره به دادگاه کشیده بشه یا والدی که حضانت رو نداره، باز این دوتا با هم متفاوت هست.
پس بنابراین در رابطه با غیر از تهران که میخواد شخص سکونت داشته باشه در یک شهرستان های هر جای شهرستان های کشور، اینجا تعیین کننده
والدین و یا والدی هستش که حضانت رو به عهده داره یا دادگاه، به هر حال یکی از اینها باید تصمیم بگیره.
توی دستور موقت به چه شکلیه؟
توی دستور موقت دادگاه تصمیم میگیره و دادگاه این دستور موقت رو صادر میکنه با در نظر گرفتن جمیع شرایط و جهات.
پس بنابراین مصلحت کودک و در رابطه با پدر و مادرها انهای این شرایط لحاظ میشه و اعلام میشه، درسته؟
بله.
توی زمینه توضیح دارید بیشتری که جهت ارتقای دانش حقوقی بفرمایید.
امکان اعتراض به دستور موقت رو باید بگم که 10 روز هست.
بله.
امکان اعتراض به دستور موقت وجود داره و در این بازه فردی که حس میکنه از این دستور موقت متضرر شده، مثلا والدی که موافقت نداشته با تغییر محل زندگی کودک، میتونه اعتراضش رو انجام بده.
به چه شکلیه این اعتراض؟ توضیح بفرمایید به چه شکلیه؟
اعتراض رو مثل هر اعتراض دیگه‌ای باید ثبت بکنه و وارد جریان رسیدگی قانونی بشه.
کجا رسیدگی میشه؟
در دادگاه.
در دادگاه
خانواده رسیدگی میشه.
دادگاه خانواده، یعنی دستور موقت که صادر شد اگر کسی بهش معترض باشه میتونه انجام.
در دادگاه خانواده باید رسیدگی بشه. بله.
در خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه قانونیار هستیم. طبق روال هر هفته شنبه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ارتقا بدیم دانش حقوقی شما را، چالش ها و سوالاتی که در این زمینه دارید، مطالب و دغدغه هایی که دارید با شما گفتگویی داشته باشیم. در این برنامه میخواییم صحبت کنیم در رابطه حضانت و حق تعیین محل زندگی فرزند در شرایط اضطراری. خیلی خوشحالیم که ما را همراهی می‌فرمایید. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم آزاده ریاحی، وکیل پایه دادگستری و حقوقدان، که معیارهای قانونی و مواردی که دادگاه ها باید برای تعیین محل زندگی فرزند اعلام بکنن را برای شما عزیزان مطرح کردن. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
شنبه ها ساعت 10 صبح در رادیو تهران. برای اینکه همیشه آگاه باشید و هیچ وقت گمراه نشید، چون شما لایق بهترینید، لایق آگاهی هستید، قانونیار با شماست. قانونیار
خانم ریایی، به هر حال موادی رو اعلام کردید که حضانت به چه شکلیه و اگه بخواید جمع‌بندی بفرمایید در رؤوس مطالبی و آنچه که شنوندگان عزیز ما و همراهان خوب برنامه قانونیار بدانند در رابطه با حضانت بفرمایید.
در جمع‌بندی من باید اینجوری بگم خیلی کوتاه که مسئله حضانت و ولایت دو چیز متفاوت هست. حضانت و ولایت میتونه توأم باشه، ولی در شرایطی که پدر و مادر با هم زندگی میکنن، اگر که فوتی صورت گرفته باشه و یا جدایی صورت گرفته باشه، اون موقع مسئله حضانت به تنهایی میتونه مطرح بشه، چون ولایت در هر صورت با ولی قهری هستش که پدر و یا جد پدری هست. مسئله حضانت که ما در قانون داریم، مسئله نگهداری از طفل هست. نگهداری چه به صورت نگهداری جسمانی، فراهم کردن شرایط جسمی که فرزند بتونه رشد و بالندگی کافی داشته باشه، رسیدگی به فرزند اینطوری بشه گفت که مثلا کارهایی که یک مادر برای فرزندش انجام میده همه تحت لوای حضانت قرار میگیره، و همچنین رسیدگی به شرایط روحی و شرایطی رو که برای رشد روحی و زندگی سالم روانی فرزند هستش، اینها همه به صورت، یعنی در یک پکیج به صورت حضانت مطرح میشه. حضانت در قانون ما تا 7 سال با مادر هست و بعد از اون در مورد دخترها تا 9 سال و در مورد پسرها تا 15 سال با پدر هست و بعد دوباره حضانت میتونه با هر یک از والدین باشه. اون موقع دیگه خود فرزند تصمیم میگیره که با کدوم یک از والدین زندگی بکنه، چون اون موقع شرایط بلوغ دیگه مهرس شده. حضانت در زمانی هستش که کودک هنوز خارج از مدار بلوغ قرار نگرفته. در مورد ولایت باید عرض بکنم که ولایت در مورد امور مهم، تصمیم گیری در مورد امور مهم مثل امور حقوقی و مالی فرزند هست و ولایت یک تکلیف غیر قابل اثبات هست برای پدر، جد پدری و یا کسی که اگر هیچ کدوم از اینها وجود نداشته باشند دادگاه مشخص میکنه. در شرایط اضطرار صحبت این بود که اگر مادر هیچ راهی نداشت، اگر راهی داشته باشه برای اینکه بخواد فرزند رو، جانش رو از مهلکه به در ببره، چه کارهایی باید انجام بده. شرایط دو حالت رو باید در نظر بگیریم، سه حالت در حقیقت. یا امکان تعامل با پدر وجود داره و پدر اجازه جابجا کردن فرزند و به فرض خروجش از تهران رو میده، که در این صورت خب مشکلی پیش نمیاد. این اجازه اگر کتبی باشه بسیار بهتر است. اما اگر پدر اجازه نده و مادر نتونه در تهران بمونه، شرایط اضطرار حاکم باشه، مادر یا بایستی به دادگاه مراجعه بکنه، برای دستور موقت اقدام بکنه که عرض کردم دستور موقت اسمش روشه، موقتی دستوری هستش که به صورت فوری و موقت صادر میشه تا دادگاه به اصل ماجرا بتونه سر فرصت رسیدگی بکنه. و با دستور موقت دادگاه که در شرایط جنگی این رو هم عرض بکنم، معمولا دادگاه ها به اوراق هویتی، شناسنامه و کارت ملی اکتفا میکنن. شرایط اگر غیر این باشه، به هر حال گزارش های پلیس ممکنه نیاز باشه، گزارش اورژانس اجتماعی ممکنه نیاز باشه، ولی ما شرایط اضطراری جنگی رو که حادث شده بوده بر کشور عزیزمون داریم در نظر میگیریم. مادر به دادگاه بایستی مراجعه بکنه، دستور موقت بگیره، از اون طرف پدر که حضانت رو نداشته ظرف حداکثر 10 روز امکان اعتراض به این دستور موقت رو داره. و یا اینکه نه، اصلا شرایط شق دوم این هستش که دادگاه ها تعطیله، زمان کوتاهه، دچار ضیق وقتن، امکان رجوع به دادگاه برای گرفتن دستور موقت هم وجود نداره. مادر فرزند رو چون حفظ جان خودش و جان فرزند اولویت داره و قانونگذار احترام گذاشته به این حفظ بقا، مادر بایستی با توجه به اون شرایط اضطرار از مهلکه به در بره، فرزندش رو به در ببره. بله. و بعد منتها بایستی شرایط قابل اثبات باشه برای دادگاه. حالا یا شرایط طوری هستش که برای دادگاه محرز هست، مثل شرایطی که بر کشور محاکم شده بود، در خیلی از مناطق امکان سکونت وجود نداشت، اون دیگه دادگاه احراز میکنه خودش. ولی در غیر این صورت، مثلا شهادت شهود، مثلا یه گواهی پزشکی که بگه این بچه تشنج میکرده در این شرایط، امکان این که بچه رو مثلا با این شرایط بمب و موشک و اینا در تهران هستش، امکان نگهداریش وجود نداشته و مادر بتونه اینها رو بعدن به دادگاه ارائه بده که خدای نکرده برای حفظ حضانتش مشکلی پیش نیاد و خدای نکرده با سلب حضانت مواجه نشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتون، در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه قانونیار هستیم. خوشحالیم تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید. در پایان برنامه چیزی که میخوام بگم به عنوان پیام اصلی برنامه‌مون، که همراهتون بمونه که حتی در سخت‌ترین شرایط هم قانون به طور کامل کودک را تنها نمیذاره. قانون از یک طرف به والدین اجازه میده در شرایط اضطراری تصمیمای فوری برای حفظ امنیت و آرامش فرزند را بگیرن، اما از طرف دیگه هم سازوکارهایی گذاشته که این تصمیم‌ها بعداً در آینده دردسرساز نشه و حق هیچ کدوم از والدین تو این زمینه پایمال نشه. در واقع همیشه یه خط قرمزی وجود داره، اسمش از مصلحت کودک. هر تصمیمی که با این معیار سنجیده بشه، یعنی همون مصلحت کودک، هم قابل دفاع، هم شانس بیشتری را برای تایید قانون داره. از طرفی در تصمیمای عجولانه یا همون تصمیماتی که احساسی هستن که بدون اطلاع رسانی، بدون مدارک لازم یا بدون اینکه مراحل قانونی طی بشه، ممکنه برای پدر و مادر که تصمیم گرفتن به این شکل باشه مشکل ایجاد بکنه. هم آرامش بچه رو دچار اختلال میکنه، هم اینکه در آینده مسئولیت‌های قانونی رو ایجاد میکنه. پس مهم اینه که پدر و مادر بدونن چه اختیاراتی رو دارن، از طرفی چه جاهایی را باید با احتیاط پیش برن، کی باید از دادگاه، چه زمانی باید از دادگاه کمک بگیرن. هدف ما اینه که شما شنوندگان عزیز، خانواده‌های خوب، احساس بکنید که در این مسیر تنها نیستید و میتونن با آگاهی هم کودک رو در امان نگه دارن، هم روابط خانوادگی را از آسیب‌های بیشتر حفظ کنن. از اینکه بار همراهی فرمودید تشکر میکنم. تا هفته آینده برای برنامه قانونیار دیگه، همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
روح انسان فوق العاده لطیف است و زود عکس العمل نشان می‌دهد. انسان اگر بر روی روح خودش فشار بیاورد، روی روح خودش تا چه برسد روح دیگران. اگر انسان در یک کاری فشار بیاورد، عکس العملی که روح انسان ایجاد میکند گریز و فرار است. مثلا در عبادت جزء توصیه‌های پیغمبر اکرم این است: اونقدر عبادت بکنید که روحتون نشاط عبادت دارد. یعنی عبادت رو با میل، با رغبت انجام میدید. یه مقداری وقتی عبادت کردید، نماز خوندید، مستحبات به جا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خوندید، دیگه حس میکنید الان سخته، سنگین از این عبادت، یعنی به زور دارید بر خودتون تحمیل میکنید، فرمود دیگه این را خوابید. به خودت تحمیل نکن عبادت را. همینقدر که تحمیل کردی، روحت کم کم گریزان می شود از عبادت. مثل این می شود که عبادت را مانند یک دوا بهش دادی، اون وقت یک خاطره بد از عبادت پیدا می کنه. همیشه کوشش بکن نشاط داشته باشی در عبادت و روحت خاطره خوش از عبادت داشته باشه. به جابر فرمود: یا جابر، ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ای جابر، دین اسلام دین با متانتی. با خودت با مدارا رفتار کن، با خودت. بعد می فرماید که چه تشبیه عالی. جابر، اون آدم هایی که خیال میکنن با فشار آوردن بر روی خود و تخبیری بر خود زودتر به مقصد میرسن، اشتباه میکنن، اصلا به مقصد نمیرسن. مثل اونها مثل اون آدمی که یه مرکبی بهش دادن که از شهری به شهری برود، این خیال میکنه هرچی به این مرکب بیشتر شلاق بزند و فشار بیاورد زودتر میرسه منزل اول را و دو منزل سه منزل اول را میرود. ولی یه وقت متوجه می شود ببیند حیوان بیچاره را زخم کرده و حیوانم از راه موند، جا به جا ایستاد. یه وقت میبیند که به مقصدم نرسید، مرکبش را هم مجروح کرد و نابود کرد. فرمود آدمی که بر روی خود فشار میآورد و زائد بر استعداد خودش بر خودش تحمیل می کند، خیال می کند زود درد مقصد می رسد، اصلا به مقصد می رسد. روحش می شود مثل یه مرکبی که زخم برداشته باشه و از راه می ماند، یه قدم از قدم برمی دارد. نسبت به مردم هم همین طور است.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
13، 32.